أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بیان و یا دلیل نهم بر این که عجز از توریه معتبر نیست، فرمایش شیخ اعظم قدس سره است که مشتمل بر سه مقدم است. مقدمه اولا این است که اصحاب طبعاً و وفاقاً لشیخ طوسی قدس سره فی المبسوط یک کلامی دارن و اون کلامشون اینه که من شروط تحقق الاکراه ان یعلم او یظن المکره بالفتح انه لو امتنع مما اکره علیه وقع فی ما توعد علیه. گفتن شرط این که اکراه صادق باشه این است که مکره علم داشته باشه، یا حداقل گمانش این باشه که اگر امتناع بورزد از اون چیزی که اکراه بر او شده، اون متوعد علیه، اون ضررهایی که شخص اون مکره اونها رو گفته بر او وارد خواهد شد. ولی اگر همچی خدمت شما ارسلت علمی نداره، یه مظنه‌ای نداره، یه بک هیچ کار نمیتونه بکنه، غلطی نمیتونه بکنه، خب اینجا اکراه صادق نیست، بنابراین اگه بره فعل انجام بده اون فعل مکرمون علی نیست، آثارش مترتب میشه. در جای اکراه صادق است، اصحاب وفاقاً للشیخ المبسوط فرمودن که اینجور باشه، علم داشته باشه یا مظنه داشته باشه که لو امتنع مما اکره علیه این وقع فی ما توعد علیه. این مقدمه اونه که اصحاب همچین مطلبی را فرمودن و شرط صدق اکراه قرار دادن. مقدمه دوم اینه که از این فرمایش اصحاب ما یه مطلبی را استفاده میکنیم، ولو تصریح به او نکردن، ولی از این مطلبشون ما یه مطلب جدیدی استیاد میکنیم، به دست میاریم، و اون اینه که در حقیقت اصحاب نمیخوان بگن لو امتنع واقعا مما اکره علی، به جوری که حتی مکره نفهمه یا عالم به خلافش باشه که نه این انجام داده، اون وقت هم اکراه صادق. نه، این لو امتنع به حسب نظر المکره، این مقصودش که اگر به حسب نظر مکره این امتناع ورزیده باشد لوقع فی، این مقصودشونه، ولو این رو تصریبش نکردن در عبارتشون، ولی قرینه لبیه وجود داره برای اینکه این مقصودشونه، چون روشنه امتناع واقعی از انجام اون عمل به جوری که مکره از آن اصلش اطلاع پیدا نکنه بلکه عالمه به خلافش باشه که باری کلا انجام دادی، خب در اون صورت چه لا یقع فی ما توعد علی و اکراه هم صادق نیست. در این صورت اکراه اون در صورتی صادق است که به حسب فرمایش آیون که لو امتنع به نظر المکره لبقه، این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که این معیاری که اصحاب فرمودن با این استنتاج و استفاده‌ای که ما کردیم از کلام اونها، این در مورد توریه وجود داره، این ملاک در مورد توریه وجود داره، ولی در مورد تفسیه به غیر توریه وجود نداره. در مورد تفسیه به غیر توریه، مثل این که بهش گفت باید مثلا ماشین تو من بفروشی، اینم گذاش رفت یه سفری که اصلا این نمیدونه کجا رفته. خب اینجا اگر آقای مکره علم پیدا کنه و به نظر خودش بیاد که اون انجام نداده، که میگه انجام نداده، کاری نمیتونه انجام بده، اون در دسترس اون نیست. پس لو امتنع به نظر المکره، اینجا لما یقع فی متوعد علی، در این صورت. اما در مورد توریه که جایی نمیره، اون کنارش وایسته و توریه داره میکنه، اینجا آیا این صادق نیست این قضیه که لو امتنع به نظرهی لوقع فی ما توعد علی؟ اینجا این قضیه شرطیه صادقه. همین الان کنار این ظالمی که میگه بفروش و الا میکشمت، یا آتش میزنم اموال تو یا کذا میکنم، این اگر بگه بعتو، و واقعا بعتو که میگه معنای حقیقیشو اراده نکنه، یا اصلا معنا اراده نکنه و توریه بکنه، الان آیا این قضیه که از اصحاب استفاده کردیم آیا اینجا صادقه یا نه؟ که همین الان اگه او بفهمه که تو اینجور کاری کردی، ایقاع نمی کنه اون ما تو وعد علی را، یا این واقع نمیشه در ما تو وعد علی؟ چلو. پس بنابراین اون معیاری که از اصحاب استفاده شد به حکم مقدمه اولا و ثانیه، در مورد توریه وجود داره به لحو قضیه شرطی قهران، که اگر او بفهمد، چون در پهنوش هستی و کنارش هستی و توریه نکردی و چیز انجام ندادی به خاطر توریه کردن، اون ما توعد علی رو عملیاتی خواهد کرد. بله؟ نه، هر دو جا تفسی از
روحا تفسی میکنه، روحا خلاص میشه، ولی اینجا تفسی از دروغ میکنه به توریه.
بله، ولی چی؟ نه اینجا نه، نه میتونه تفسی بکنه از عدم انجام ما تو وعد علی، اونجا میگیم بله، در جایی که مفر و مخلصی غیر توریه برش وجود داره، میتونه از ما تو وعد علی چیکار کنه؟ تخلص بجوید بدون اینکه مشکلی براش پیش بیاد. اما در اینجا که توریه میکند، اینجا از ما تو وعد علی که اون بی باشه مخلصی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه و اکراه داره بر او، چون اینجا اگر او بفهمد که اون بی رو انجام نداده است، لوقع علی، و ملاک هم در صدق اکراه به حسب فرمایش اصحاب وفاقا للشیخ فی المبسوط همین بود، همین بود.
موضوعی نمی میومد تا او بخواد بر من اون موعود علیه رو اجرا کنه، قضیه شرطیه سالم اتفاق موضوع میشود در جایی که تفسیر به غیر طوری هست. اما همه جایی که تفسیر به غیر طوری هست، امتناع این قضیه شرطیه به خاطر این انعدام موضوع و اینکه در دسترسش نیست دیگه موضوع تا بخواد موعود علیه رو انجام بدهد نیست، بلکه فرض بفرمایید یکی از اسباب تفسیر غیر طوریه مثلا طرف سیل بلده، یا مثلا دستگاه اختراع شده من دکمه میزنم، اون طرف اصلا ذهنش از این که من دارم پیشش هستم منصرف میشه، مثل طوریه. یعنی اینجا طوریه چکار میکنه؟ ذهن طرف من در دسترسش هستم، لرم تنعفی نظر المجره لعوغه فی المعود علی، اما ذهن طرف دیگه این قضیه شرطیه به انعدام شرطش اصلا ایشون نمیتونه امتناع من رو کشف بکنه. فرض کنید در تفسیر غیر طوریه من سه بلدم، من مجرح و میام این رو مسهور میکنم به من از دسترسش خارج نشدم که نتونه دستش به من برسه، بلکه فقط نام این کاری میکنم که این امتناع من را نفهمد، مثل طوریه که در
نداره. حالا بله ممکنه فرمای شما یعنی نقض شما به وارد باشه، حالا فعلا کلام شیخ رو چون اینجا از کلام شیخ تقریب کلام شیخ خودش به خدمت شما رسد که لازم بود که شیخ چی میخواد اولا بفرماید اینجا، بعد تا حالا ببینیم که فرمایش ایشون محل کلام و اشکال هست یا نیست. پس سه مقدمه رو شیخ زمینه فرموده و حاصل کلام ایشون این است که ایشون میفرماید نتیجه اون فرمایش اصحاب و اون دقتی که با قرینه لبیه کردیم که در کلام اصحاب این شد که صدق اکراه متوقف است بر صدق یک قضیه شرطیه. علامت این که اکراه وجود داره یا نداره اینه که اگه این قضیه شرطیه صادق باشه اکراه هست، اگه این قضیه شرطی صادق نباشه اکراه نیست. اون قضیه شرطیه چیه؟ لوم تنع به نظر المکره لوقع اف الضرر المتوعد علیه. این ملاک و این ملاک ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در موارد طوریه وجود داره، در موارد طوریه وجود داره چون در دسترس اوست. فرض اینه که تفسیه به غیر طوری نگر بره جایی یا به خدمت شما عرض که مدافعینی از خودش کنار خودش قرار داده باشه یا اسلحه‌ای رو در دستش گرفته باشه بگه اگه بخوای کاری بکنی مثلا میکشمت و امثال ذلک. نه، پس در مورد طوریه این قضیه شرطیه وجود داره که اگه اون بفهمه این انجام نداده و طوریه کرده لعوقع علیه، ولی در مورد غیر اون نیست. فلذا شیخ فرمونده انصاف اینه یا که ما باید تفصیل بدیم به واسطه این وجه بگیم در تفسیر به غیر طوریه یعنی عدم امکان تفسیر به غیر طوریه شرطه و عجز از او شرطه، اما به طوریه شرط نیست. نه، ولو طوریه ممکن باشه اکراه صادقه و وقتی اکراه صادق بود پس بنابراین معامله باطله. این فرمایش شیخ اعظم قدس سر. بر این فرمایش خب وجوهی از مناقشه حالا هست که باید ببینیم. بچه اول که این است که شما می فرمایید که اصحاب وفاقاً للشیخ این مطلب رو فرمودن. آیا این که اصحاب وفاقاً للشیخ فرمودن اولا خود این تعبیر نشان میده که اجماع که اصلا نیست، ولی اجماع که نمیگن اینا وفاقاً لفلان فقیه، این لابد اصحاب متأخر مقصوده که این اصحاب متأخر وفاقاً لمرحوم شیخ طوسی در مبسوط همچی حرف رو زدن. خب حالا این اصحاب فرموده باشه این اجماع مگه قول اونا مگه حجت بر ما؟ این اصحاب که از عبارت شیخ اعظم استفاده می شود، این تعبیر نشون میده که اصحاب متأخر وفاقاً لشیخ در مبسوط این فرمایش رو فرمودن. پس بنابراین خب فرمایش اینها مستند به چیه که این فرمایش رو فرمودن؟ مستند به لغته؟ مستند به شرعه؟ نفس این که این بزرگان فرمودن که برای ما مدرک نمیشه که این اگر اصحاب متأخر مقصود باشه بپا. اگر هم مقصود این است که اجماع اصحاب بر اینه، حالا تعبیر ولو یه قدری محل تأمل و تردید و مناقشه باشه که اینجور اگه اجماع نباید گفت، مقصود اینه که اجماع داریم بر این مسئله. این هم به خدمت شما رسود، این اجماع هم اگر داشته باشیم، این اجماع حجتی برای ما نیست، مگر اینکه مقصودشون این باشه که این اجماع داریم و این همه علما میگوین و این کشف میکنه از اینکه معنی لغوی چیه، از این فهم اینا که اهل لغتن، اهل لسانن، بسیاریشون لغت عرب، اونا هم که غیر عربن باز مترادفاتش در زبانهای خودشون، ما از این راه میخوایم استفاده بکنیم. خب بله، حالا این تا بعد عرض میکنیم به این که اگر اجماع تعبدی بخواد باشه که این اجماع حجت نیست، اولا اجماع منقوله، همه متعرض این نشدن و این شرط رو هم همه نگفتن که این ملاک است و ممکن هم هست که عده‌ایشون از لغت اینو فهمیده باشن و مدارک اجماع محتمل المدرک بلکه شاید مقطوع المدرک باشه. پس بنابراین اجماع تعبدی در اینجا بر ما ثابت نمیشه که اونو بخوایم پایه قرار بدیم بعد مقدمه ثانیه از استفاده کنیم، مقدمه ثالثه استفاده کنیم بگیم در توریه این ملاک وجود داره. اگر به فهم اونا بخوایم استدلال کنیم که از فهم اونا که لغت این چنینیه، خب ما خدمت شما عرض شود که خودمون علم به خلاف این حرف داریم در لغت، یعنی میدانیم جایی که شخص توریه میکنه و میداند که او نمیفهمد، مکره، اینجا یقین داریم که در عرف و لغت به صرف این که یه قضیه شرطیه اینجا وجود داره که اگه میفهمید لوقعه، پس اکراه صادقه است. نه، واژه اکراه برای همچین معنای موسطعی که یا بالفعل بداند یا نه، ای بالفعل نمیداند، علا سبیل تقدیر این چنین است. ما برای این علم به خلاف این مطلب داریم که اینجور نیست، صادق نیست، اکراهی نیست در این صورت. و وقتی که ما علم به این جهت داریم، بس بنابراین اماره یا این در صورتی حجت است که علم به خلاف نداشته باشیم، فرمایش علما در این صورت برای ما حجیتی پیدا نمی کنه. بله؟ بله بخیر، من میگه اصحاب تا زمان شیخ انصاری و این متأخرین و اینا دیگه، میگه این عبارت تو همه عبارت اینا هستش.
نه حالا مثلا شما میگید تا مثلا 9 و 10 و اینا دیگه ما علم داریم که اینجوریه، ولی قرن 3 و 4 و 5 چرا اینجوری نباشه؟ باید علم باشه که اون وقتا نیست. یعنی تصور رو
اولا علم داریم، ثانیا اصالت و ثبات فی اللغه.
نه خب وقتی اون از اون طرف اماره هست، اماره هست، این علم ما که نمیت جلومه بگیره. اگه علم ما رو بچشیم تا اونجا میدانیم حتی در زمان شکلتون
همون زمان این فقها فرمودن، اما دیگران که عکسشو میگن. لغوی اینو نمیگه، لغوی بله، لغوی هم نمیگه، اونا هم نمیگه، اونا عبارتشون این نیست که یه قضیه شرطیه اگه باشه اکراه صادق است. که اگه میفهمید اکراه در کجاست؟ اکراه در جا آقا من مکرهم، یا این منو اکراه کرده به خاطر اینکه اگه میفهمید میزد منو. این و به قول مرحوم آقای خویی فهمد که البته ایشون نمیدونم چرا این بزرگانی که حالا من نگاه کردم به این شکل که عرض کردم مناقشه نفرمودن، فرمودن نمیدونیم مرحوم شیخ در چه لغتی دیده که همچی معنایی است. من العجب که اگه لغوی یعنی حرف زده که شیخ میفهمد. نه گفتیم شیخ از لغت نفرموده، شیخ مقدمه اولای کلامش که اصحاب اینجوری بود عبارتشون، فرموده است که لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن المكره أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه. نه خب میگه شیخ از کجا؟ متعجب نو از شیخ که نه کجا داره؟ از نه شیخ از کلام اصحاب داره استفاده میکنه، میگه اصحاب اینجوری فرمودن. فرضا در مناقشه باید هم اینجور بگیم، بگیم آقا شما که بکلا از اصحاب اینو دارید استفاده میکنید، چجور استفاده میکنید؟ میخواد بگید که اصحاب متأخر که تعبیرتون با اون میسازه بیشتر. خب این که ملاک نمیتونه، به حجت نیست، اجماعی نه اجماعی نه چیز. اگر مقصودتون اجماعه که این کاشف تعبد که شارع همچین تعبدی اومده اینجا فرموده که بله هر وقت همچین قضیه شرطیه بود من میگم اکراهه، ولو لغت نگه، ولو عرف نگه، من میگم. خب یه حکومتیه از طرف شارع، اینو داخل در اکراه حقیقی مقاب بکنه حکمت، که گفتیم اگه بخواد اجماع بگی اینم اشکال داره. اگر بخواد بگید نه هیچ کدومو نمیخوام بگیم، به فهم اونها میخوام استدلال بکنیم که با فهم اونا بگیم این واژه معناش اینه، اینم مناقشهش همینه که ما جذب خلاف این داریم. خب این به خدمت شما ارسال مناقشه اول. پس این مقدمه اولا که پایه استدلال میشه این تمام نیست، و اما مقدمه ثانیه. از مقدمه ثانیه در مقدمه سنه از اون کلام یه همچی قضیه شرطیه رو شیخ بیرون کشیده. آیا لازمه یه فرمایش اونها یه قضیه شرطیه است؟ درسته اونا این مطلب درسته که اون اصحاب نمیخوان بگن امتناع واقعی مطلقا موجب وقوع ضرر می شود، چه او بداند چه او نداند، و موجب صدق اکراه می شود چه او بداند به او چه او نداند. اما این قرینه آیا مستفادش اون قضیه شرطیه است یا مستفاده از این قرینه این است که فعلیت ضرر باید جوری باشه که خوف در نفس مکره ایجاد بشه بالفعل، اما اگر نه بالفعل نیست، تقدیریه که اگر اون باشه این، ولی الان هیچ خوفی نداره. آقایون میخوان بگن که چون ملاک در صدق اکراه خوف است که مکره خائف باشه، و این خوف کجا پیدا میشه؟ وقتی که علم داشته باشه و یا حداقل مظنه اینو داشته باشه که اگر انجام ندهد و امتناع کنه از انجام، او ضررش رو وارد خواهد کرد. پس حتی اون فرمایش به خدمت شما شود اصحاب ناظر به این جهته، نه ناظر به این باشه که یه قضیه شرطیه یه تقدیریه بخوان بگن بله ملاک وجود یه قضیه شرطیه تقدیریه است. و حالا اگر تازه همچه حرفی رم فرمایشون باشه، اگر همچی فرمایشی هم داشته باشن، این قابل تصدیق نیست. چرا؟ هم نقضن و هم حلن. اما نقض به این که خب به قول مرحوم سید در حاشیه، اگر یک مکرهی آمده گفته که اشرب هذا الخمر، این خمر رو بنوش، این میتونه به یه جوری تا چشمش رو فرمون که بریزه، یا بیاره و قرط و قرط بکنه بلد است که اون خیال میکنه این داره میاشامه. خب آیا شما اصحاب اینجا ملتزم هم به این که اشکال نداره؟ با این که همچین راهی وجود داره بگیم مکره هم، چرا؟ برای که اون اگه الان من که اینجا وایستم اونو که کنار منه، لو علمه اون قضیه شرطیه اینجا وجود داره، میتونیم بگیم اینجا جایز است چون اشراهه. این قابل تصدیق نیست این مطلب. یا مثالی که جناب آقای اسیری زدن، حالا این چیکار میکنه؟ حالا ایشون یه فرد نادری که این مسحور میکنه، کنارش ایستاده، ذهن اونو مسحور میکنه، میگه اصلا ذهنش منتقل نمیشه به این که من دارم توریه نمیکنه. خب اینم غیر توریه است دیگه. آیا در اینجا اگه مسحور کرد و باز واقعا به یه حقیقی انجام به یه انجام داد، قصد معنا کرد، یا در اون محرمات شرب خم بکنه یا محرم دیگری رو که مورد اکراه او واقع شده انجام بده، با همین که میتونه همچه کاری رو بکنه، میتونیم بگیم اینجا مکره پس اشکال نداره، حرمتش برطرف شده، یا اون معامله باطله؟ نمیشه همچه مطلبی رو گفت. علاوه بر این که گفتیم پس هم نقضن این اشکال رو داره، هم حلن این اشکال رو داره، با این که قطع داریم به حسب عرف و لغت، این به خدمت شما عرض شد که صدق نمی کنه اکراه در این موارد، ولو این که اصحاب فرموده باشن و فرمایششون هم همچین تفسیری داشته باشه که شما می فرمایید.
یا مکره نمیشه دیگه، پس تفسی داره بهش مکره نمیشه، مکره نمیگن، که این قضیه ممتنع میشه و دیگه از تحت اکراه خارج میشه، فقط وقتیه که اینا دیگه بهش دسترسی پیدا نکنن، یعنی موضوعی برای تحقق ایادشون نداشته باشن، پس وقتی موضوع ندارن قضیه شرطیه نیست، قضیه شرطیه نباشه مکره نیست، پس وقتی همچین تفسی داره مکره نیست. ما میگیم حرف شما قبول این قضیه شرطیه، اما امتناع و عدم صدق این قضیه شرطیه فقط به معدوم شدن موضوع و محقق نبودن اون موضوع برای تحقق ایاد نیست، بلکه به خاطر اینکه ما میدانیم که این آقای مکره امتناع من رو نمیفهمد و سلب قضیه شرطیه به خاطر علم ما به سلب شرط قضیه است که امتناع من رو نمیفهمد.
بله بالفعل نمیفهمه و قضیه شرطیه وجود داره. فی نظرهی،
فی نظرهی،
بله.
تو فی نظرهی موضوع ممتنع بودن من در نظر مکره هیچ وقت محقق نمیشه، چه در مثل اراده، چه مثل سهر عرض بنده، چه مثل
میدونم محقق نمیشه. نه قضیه شرطیه که
آقا قضیه شرطیه محقق نمیشه دیگه، باید محقق. نه نه قضیه شرطیه فعلیت پیدا نمیکنه دیگه، نه فعلیت.
چرا قضیه شرطیه میشه؟
قضیه شرطیه
به
تعلیلش
میشه.
نه بله،
چیزی که باعث خوف میشه چیه؟ اون چیزی که باعث خوف میشه چیه؟ که ما میگیم قضیه از اون خوف در میاد دیگه.
اون که اشکال بود.
نه اشکال بود که اینا احتمالاً
هم بحثن تو، این همون اشکال اوله که بله اصحاب اینو میخوام بگن، نه این حرفی که شما ازشون بهشون نسبت میدید. تفسیر کلام اصحاب این است که اونا بالفعل میخوام بگن، نه این قضیه شرطیه که شما فرمودید میخوام بگن. این اشکال اوله. اشکال دوم این است که سلمنا، حالا همینو که شما میفرمایید اونا میخوام بگن، میگیم قابل تصدیق نیست. چرا؟ هم نقضن به اون موارد، هم حلن به این که اشتباه کردن. در عرف و لغت و اینا همچی چیزی نیسته. این هم اشکال دومه در مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه هم محل ایراد محقق اصفهانی واقع شد در حقیقت، که ایشون میگه ما همه اینا رو بپذیریم، مقدمه اولا رو بپذیریم، مقدمه ثانیه رو بپذیریم، اما این دوتا مقدمه عکس مدعای شما رو نتیجه میده، که باید بگیم اینجا دی درسته و اشراحی نیست. توضیح مطلب اینه که ایشون میفرمایند که این بود که علوم تنعفی نظر این مکره مترتب می شود بر او چی؟ اون ما تو بعد علیه، در نظر او. خب پس ما تو بعد علیه مترتب بر چی میشه؟ بر امتناع عقیدتی و اعتقادی در حقیقت، یعنی اینکه در نظر او شما امتناع کرده باشید. هر چیزی که اون ضرر بر او مترتب می شود همون میشه مکرهون علیه، نه غیر او. پس اونی که این اکراه برش داره و نمیتونه ترکش بکنه چیه؟ ترک امتناع اعتقادیه. این هست که عقاب برش هست دیگه، پس نمیتونه این رو ترک کنه. اما امتناع واقعی که در اعتقاد اون نیست، بر اون که عقابی نیست، توئیدی بر اون نیست، امتناع واقعی که توئیدی بر اون نیستش، بنابراین اگر این شخص بیاد و کاری بکنه که اون متوجه نمیشه، باید در اینجا بگیم که مکره نیست، برای این که امتناع واقعی که لا یترتب علیه مضره، امتناع اعتقادی بود که یترتب علیه المضره، هر چیزی که بر اون مضرت مترتب است اون میشه مکرهون علیه که نمیتونه او رو ترک کنه. اما چیزی که مضرت بر اون مترتب نمیشود که امتناع واقعی است نه اعتقادی، پس نسبت به اون مکرهون علیه نیست. پس اگر حرف اصحابم بپذیریم، مقدمه اولا و ثانیه هم بپذیریم، نتیجهش این نمیشه که اینجا اکراه صادق است پس معامله باطل است، بلکه برعکس اگر توریه کرد و اونم متوجه نشد که اینجا امتناع واقعیه نه امتناع اعتقادی، پس ضرری مترتب نمیشه، پس باید معامله صحیحه.
Thank you.
نمیشه. پس مقدمه ثالثه اشکال داره. از فرض کنیم مقدمه اولا و ثانی هم درست باشه، این نتیجه‌ای که در مقدمه ثالثه گرفتیم از اون دو مقدمه این حاصل نمی‌شود، که این اشکال هم اشکال متنی نیست که ایشون فرمودند. بنابراین این دلیل نهم به تمام مقدماتهی محل مناقشه هست. پس این هم به خدمت شما عرض شد که میره کنار. من فقط اشاره کنم به اون دلیل دهم که آقایون برای مطالعهشون یه مقداری مطالعه میخواد، و اون اینه که در کلماتی متعرضن، ولی کسی که اعتمد علی ظاهرن محقق عراقی قدس سره هست، حالا از آقای حاج عبدالکریمه یا از خودشونه، باید دقت در کلام کرد. در همین کتاب بیعشون هستش. حالا این کتاب بیعشون یه قدری بعضی جاش مال آقای حاجشیخه، بعضیش فرمایشات خودشونه، و اون اینه که ایشون اعتمده الان، ولی اصل این مطلب در کلام آقای اصفهانی اینام ذکر شده که مناقشه شده به عنوان انقل تو اشکال و اینا، و اون اینه که در این موارد شخص بر این الفاظ مکره است. این اگه هیچی نگه اون گفته بفروش به من، اگه هیچی نگه خب در ضرر واقع میشه دیگه. اون باید یا به نحو توی حقیقی یا توریهی بالاخره این لفظه رو بگه. پس نسبت به این لفظ مکره هست، و چون این لفظ دخیل در انشاءه، فقط معنا نیستش که، این لفظ لفظ انشاءه دیگه، به خصوص اونجاهایی که شعاره لفظ خاصه هم فرموده که استعمال کن. مثلا در باب طلاق باید بگی طالق، مطلقه بگی به درد نمیخوره. بله؟ اشتراکی چی؟ چرا؟ ولی این لفظ رو بالاخره باید چیکار کنه؟ باید بگه. نه، در این جهتش ما میگم که الفاظ مؤثرن، الفاظ انشاء هم مؤثرن در تحقق اون منشأ. وقتی جزء سبب مکرمون علی شد اثرش برداشته میشه، پس کل برداشته میشه. جز که باطل باشه کل باطله دیگه. برابر این در موارد توریه، در این مواردی که توریه هم امکان داره، ولو توریه امکان داره، ولی این فایده نداره. اینجا هم عقد باطله ولو توریه امکان داشته باشه. پس این آقایونی که گفتن چون توریه امکان دارد پس عقد صحیح میشه، اگه توریه نکرد، میگیم نه. اگر در این موارد چون تنطق به این الفاظ لا مفره و لا مخلص له، که باید اینو، پس حالا که این چنین شد، پس این لفظ ما اکره علی میشه، اثرش اشاره برداشته، رفع مست اکره علی، که اثرش دخالته، همون دخالاتی که داره، حالا به نحوه شرطیت داره، به نحوه جزء علت داره، هر چی داره، اینو برداشته. بنابراین این بعتویی که اون میگوید ولو میتونه از توریه کنه و لم یقصد توریه و خود معناش هم قصد کرد، اما چون مفری نداره پس این مکرهون علی برش صادقه، مکره هست بر او و بنابراین اثرشو نمیگذاره. اینم وجه عاشر است برای اینکه گفتن که عجز از توریه به خدمت شما ارسابت شد نیست. حتی اگر توریه ممکن باشد اونجا اکراه صادقه، منطقه اکراه بر لفظ صادقه و اثرشو بر می داره، بنابراین منشأ حاصل نخواهد شد، اون به محقق نخواهد شد. این یه وجهیست که خالی از قوت نیست، یعنی تا ببینیم جواب چی میشه داد. این رو محقق عراقی که حالا آدرسش هم بدم مطالعه خواستید بکنید، کتاب البه جلد یک صفحه 220، اند قوله والاولا ان یقال، که ظاهرن والاولا ان یقال کلام خود ایشون باشه، یعنی حرف آقای آتشو به نمکن، بعد میگه والاولا ان یقال که اعتمد علیه. اما در حاشیه محقق اصفهانی به عنوان انقل زارن ذکر شده و حالا پاسخ ایشون دادن، شاید در کلمات دیگران هم باشه، امام هم شاید از این جواب داده باشن. انشاءالله تفصیل کلام برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.